اول سرخ پوستا که میگه شما اول حیوانات ما رو میکشید، بعد خود ما رو میکشید، بعد که ما تمام بشیم حتما خودتون رو شروع میکنیم به کشتن، که خب این نامه مشهوری هستش. اینکه چرا این اتفاق میفته چراهای گوناگون داره که فکر میکنم زمان رو از ما میگه، یعنی خودش باید چند تا برنامه مفصل باشه هر یک از این چراها. ببینید ما الان در حوزه کتاب‌های درسی مجال خوبی نداریم، انتخاب‌های حتی خوبی هم نداریم، یعنی خوب و بد جوری کنار هم قرار گرفتن که نمیتونه دانش آموز ما رو در نگاه اول علاقه‌مند کنه، نمیتونه مدرس ما رو سر ذوق بیاره که خوب درس بده.
یه قدرش هم شاید باز به همون باندبازی برگرده.
بله قطعا همینطوره، چون من تو اون حوزه کاملا اشراف دارم و میبینم و میدونم که هم باندبازی ها هم گاهی کسانی که واقعا یه چیز عجیبی که دوران معاصر اتفاق افتاده، برخی از دوستانی که دخالت دارن در کتاب های ادبیات اصلا رشتهشون ادبیات فارسی نیستش، اما شما در مثلا چند دهه گذشته حتی قبل از انقلاب هم نمیخوام بگم، برین فهرست نویسنده و هیئت تحریریه رو نگاه کنیم ببینین چه اسمایی که هر یک کدومش خودمون اسمه اصلا یک فرهنگه، خودش فرهنگ ساز هستش. این یکم بله که خب جوان ما اول در کتاب درسی بخواد با شاعر آشنا بشه و با معلم فارسیش،
درسته،
این دوتا نمیتونن قانع بکنن مگر اینکه یه معلم خوش‌ذوقی پیدا بشه، مدرسه هم فشاری نیاره که آی نمیدونم امتحان داریم، آی الان میخواییم تست بزنیم، این چیزا نباشه.
بله.
تا این جریان یه خورده اتفاق بیفته. جریان دوم غلبه بازار در همه عرصه‌های هنر هستش که برخی به پولشویی ربط داره، شما میبینین تو سریال ها همینطوره، تئاتر ما تحت تأثیر پولشویی قرار گرفته، اصلا رقم هایی میشنویم که باور نمیکنین که مثلا میگه خب این نمایش حالا قبل از کرونا دیگه اگر هر شب با تمام صندلی‌های پر هم میفروخ یک دهم این هزینه ای که به عنوان دستمزد و این چیزا داره مطرح میشه رو نمیتونست تامین بکنه، خب این چه معنایی داره؟ یعنی در واقع برخی از جریانات اقتصادی یک را در روی خوبی به عنوان حوزه فرهنگ پیدا کردن و این داره تاثیرگذار میشه.
درست.
و ادبیات هم همیشه مثل همون زنگ انشاها میمونه دیگه. اولین چیزی که شهید میشه خود حوزه ادبیات هست.
درست. متشکرم آقای دکتر. ان شاء الله باز در خدمتتون خواهیم بود. ساعت 20:33 دقیقه و 9 ثانیه هست. ما همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. داریم میپردازیم به جریان شناسی شعر معاصر ایران. آقای دکتر حامد صلاحی میهمان ما هستند و آقای دکتر سید حسن نورانی مکرم دوست که هر دو بزرگوار از اساتید محترم دانشگاه و مدرسان ادبیات فارسی هستن. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. صحبت این دو عزیز رو تا اینجای برنامه شنید. البته من این نکته هم عرض بکنم در تایید فرمایشات جناب دکتر نورانی که اتفاقا رهبر معظم انقلاب اسلامی یه جایی در فرمایشاتشون می‌فرمایند که ما وقتی که شعرمون رو در خدمت مفاهیم عالی اخلاقی، در خدمت توحید، در خدمت بیان فضایل اهل بیت، در خدمت ارزش‌های اخلاقی، در خدمت سرفصل‌های منافع ملی و انقلابی قرار می‌دهیم، اینجور نیست که فقط به اون ارزش‌ها و به اون معارف خدمت کرده باشیم، به شعر خودمان هم خدمت کرده ایم. شعر ارتقا پیدا می‌کنه. این دقیقاً در حوزه‌های مختلفی که اشاره کردن و اینکه آقای دکتر نورانی هم اشاره کردن که یه وقتی برداشت نشه که صرفاً رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانشون هست که اشعار مذهبی سروده بشه یا فقط توی این حوزه کار بشه. آقای دکتر صلاحی خدمت شما باشیم. ما دولت جدید انشالله چندی دیگر بر سر کار خواهد آمد، دولت های رئیسی، و میخواییم بپردازیم یه قدری از نظر شما به چالش های شعر معاصر ایران. چه چالش هایی وجود داره در حوزه شعر معاصر و اینکه چقدرش به دولت ها ربط داره، به مدیریت ها ربط داره؟ حالا آقای دکتر نورانی نظراتشون رو اشاره کردن، شما هم بفرمایید نظرتون رو در این زمینه و اینکه چه انتظاراتی هست از دولت جدیدی که بر سر کار خواهد آمد در حوزه شعر و که در واقع بخش عظیمی از فرهنگ ما هست.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که یه مقدار چون جهت سوال یک جور آسیب شناسی تا جریان شناسی، من اجازه میخوام که یه مقدار ناظر به آسیب هایی که ما توی سالهای مختلف باش دست به گریبان بودیم وارد بشم و متناسب با اون نگاهی داشته باشیم به آینده. نکته ای که جناب دکتر نورانی فرمودن کاملا درسته، به این معنا که چون بریزی بحر رو در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه. فقط و فقط و فقط اگر راجب ادبیات بعد از انقلاب، نه ادبیات از نیما تا امروز یا حتی قبل از نیما تا امروز که ادبیات معاصر بهش اطلاق میشه،
بله،
و فقط در قالب و قاب انقلاب اسمی خود صحبت کنیم، ساعتها صحبت کنیم، باز هم مواهبش و هم معایبش چنان پرشماره که در قالب یک صحبت یک ساعته نمی گنجه. و اینکه من این باب رو باز کردم صرفا نظر سوالی بود که از سوالی فرمودین برای ادبیات بعد از انقلاب. ما یه ادبیات اصل انقلاب، یه ادبیات عصر انقلاب داریم. حالا تعبیر دکتر سنگریه، من تعبیر از کسی که نشیدم. ادبیات اصل انقلاب حالا به یه معنا تصمیم در تعبیر اگر تلقی کنیم، ادبیات انقلابی در نظر بگیریم که ناظر به شاعران انقلاب به معنای خاص کلمه که امروز متعارف هست میشناسیم، در که حال شاعر انقلاب به نظر من گستره بسیار بسیار فراگیری داره و اغلب غریب به اتفاق شاعرانی که توی حوزه شعر سیاسی شعر گفتن پیش از انقلاب، شاعران انقلاب هم به معنای دقیق کلمه. و یه شاعر عصر انقلاب داریم. بسیاری از شاعرایی که پیش از انقلاب شعر داشتن بعد از انقلاب هم در ایران موندن، بعضیشون مهاجرت کردن و در ادبیات مهاجرت میشه بررسیشون کرد. بخش از آسیبی که متوجه شعر انقلاب اسلامی میشه، عصر انقلاب میشه، اینه که به هر حال جز سه سال نخست که از سال 57-60 در نظر بگیریم، یه مقدار تشدد و در این حال تشدد میشه بچه منفیش بچه مثبتش میشه، تنوع افکار و ایده ها و اندیشه ها بوده. خب کسان مختلف در اون سالها و کاملا ناظر به آرمانهای توفنده اون دوره و فضای جنبش هایی که علیه ستم شاهی بوده، بله، باز هم دارن فعالیت میکنن. از یک زمانی به بعد، برخی به خاطر مهاجرت، برخی به خاطر اینکه خب احساس میکنن که با اون فضای که توی جامعه جاری شده شاید نتونن چنان که باید شاید شعر بگن، بخشی از سرمایه های انسانی شعر که بعضا از بزرگان شعر ایران بودن خب یا خاموش میشن یا کمسو میشن. این خب یه آسیب بوده.
درست. آیدو که فقط جسارت ما چون داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب هم نزدیک میشیم، خلاصه بفرمایید در 20 ثانیه که ما انشالله خدمت هم کنه از اون در پخش باشیم.
و البته خوشبختانه باید گفتش که خب به هر حال چون با رویش های همراه بوده، این ریزش ها خیلی جدی ترقی نشده. چند آسیب دیگه هم هست که من حسن مورد اشاره میکنم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما به لحظات ملکوتی از آن مغرب داریم نزدیک میشیم. از همه شما بندگان خوب خدا التماس دعا داریم. انشاءالله پس از اذان و مناجات باز هم خدمتون خواهیم بود و لحظات پایانی گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون خواهیم کرد.
شک نکن، درست در لحظه آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی، نوری نمایان می شود، معجزه‌ای رخ می دهد، خدا از راه می رسد. یا ارحم الراحمین، تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران در سال روز میلاد امام رضا علیه السلام از رادیو گفتگو مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه انشاءالله طاعت و عبادات همه شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات نورانی و روحانی و بتراگین. در شام ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام همچنان در خدمت شما هستیم از طریق شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه گفتگوی فرهنگی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. داریم میپردازیم به جریان شناسی شعر معاصر ایران. آقای دکتر حامد صلاحی استاد محترم دانشگاه و سردبیر محترم خبرگزاری کتاب ایران مهمان ما هستن، همچنین جناب دکتر سید حسن نورانی مکرم دوست مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و تو این دقایق پایانی که تا ساعت 9 شب 21 باقی مانده ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر صلاحی، قبل از اذان و مناجات خدمت شما بودیم، به آسیب شناسی شعر معاصر اشاره کردید، قدری همین بحث رو ادامه بدیم و البته به راهکارهایی هم که وجود داره تا بتونیم از این صد این آسیب‌ها عبور بکنیم در عرصه شعر اشاره داشته باشیم. خواهش می‌کنم.
بزرگوارین، من از رویش‌ها و ریزش‌ها گفتم که خب بی‌تردید برخی از شعرها چنان که باید شاید سهمشون و قدرشون در ادبیات عصر انقلاب شناخته نشد و من چون سعادت دارم دمخورم با خیلی از این بزرگان، این رو می‌بینم که خود اون افراد شاید خودشون رو مدیون و وامدار این قضیه بدونم. مثلا خب منصور اوجه که چندی پیش از میان ما رفت، شاعری بود که در رباعی سال 56 با مرغ سحرش درخشید و برخی از رباعی سرایان انقلاب خب به نوعی متصل به ایشون می‌دونستن خودشون. یا مثلا در مورد سلمان حراتی داریم که وقتی به تهران میومد میرفت ظهیر الدوله و سر در واقع مزار فروغ خیرات میکرد و میخوام این پیوند زبانی و حتی عاطفی بین شعرهای دو نسل مختلف مهم. حضرت آقا هم یه جا میفهمند که ارتباط نسل رو قطع نکنیم، یعنی مثلا اگه ما رحیم عیری یا اخوان یا دیگران رو داریم یا تو نسلهای پیشین چنین شعرهایی داریم، ما این نمونه ها رو از نظر زبانی و ادبی جدی بدونیم. این راه هم آسیب بود و هم راهکاری که رهبر انقلاب میگه ارتباط نسلی باید باشه. ما باید به شعر بودن، شعریت و ادبیات مسئله فکر کنیم. شعر سالم ما نیاز داریم، شعری که هم از منظر فکری و محتوایی سالم باشه و هم از منظر ادبی و زبانی سلیم باشه و نسقی محکم باشه و استوار باشه. نکته دیگه بحث اینه که ما بتونیم در ترجمه شعر پل فرهنگی ایجاد بکنیم. خب ما نتونستیم چنان که باید شد چه شاعران معاصرمون رو از نیما به این سو و چه شاعران برجسته و سرآمد انقلاب رو معرفی کنیم، اما بعضی از فضاهایی که باز شد مثلا توی سالهای اخیر نشون داد که شعر ما ظرفیت جهانی شدن رو داره. یا
ترجمه دلیلش چی بود آقای دکتر همین که نتونستیم جهانی بکنیم شعر؟
بخشش به این برمیگرده، خب ما توی این فضا همونطور که توی مبدأ و مقصد باید زبان رو دانست،
بله،
و لحن رو تو ترجمه در آورد، یکی همینه که ظرافت‌های فرهنگی رو بشناسیم. یعنی ممکنه دو قوم مثلا توی مقطعی آمریکای جنوبی یا شرق آسیا به خاطر اون فضاهای زده امپریالیستی که داشتن با ایران قبل از انقلاب گره خورده بودن. آه. یا فضاهای از این دست
چون با تجربه ظرفیت مثلا فضای مجازی مثلا،
بله،
خیلی میشن کارشون.
سبک زندگی هم میتونه تا حدی نشون بده که دو تا قوم، دو تا ملیت میتونن تو فضای تطبیقی با هم دیگه گره بخورن. فضای ترجمه خوش موضوعی بحث بسیار مفصله، اما مثلا اخیرا شعرهای گروس عبدالملکیان که ترجمه شد، از خالد کریم ترجمه کرد، حتی راه پیدا کرد به محافل بزرگ ادبی دنیا خاص آمریکا. یا نکته دیگه اشاره کردم بحث باندبازی ها، مرید بازی ها، اشعار محفلی و اینجور فضا هاست. یا ما بعضا به سفارشی گویی ممکنه دوچار بشیم و این دور میکنه ما رو. ظرفیت شعر و موسیقی که گره خوردنش به همدیگه رو باید جدیتر بگیریم. ظرفیت کتاب های درسی رو فارغ از نگاه هایی که خواسته ادب انقلاب باشه، خودم پایان نامه اشتم و دکترم هر دم ادب انقلاب، اما حس میکنم تمام فکرها، ذهنها، ذائقه ها باید اون بخشی که شعر سالم از فستاقا بهش تکیه دارن در کتاب های درسیمون، صدا سیما، محافل و فضای مجازی و جای دیگه برد بشه، دیده بشه. ظرفیت شعر انسانی که خب به هر حال شعر انسان قطعا با شعر الهی گره خورده هست و چیزهایی از این هست، فضاهایی هست که میشه تک تکش رو به تفصیل جدا جدا صحبت کرد و واقعا تو این مجال کوتاه،
بله،
نمیشه. هم تولید باید داشت و هم ترویج که هر کدوم واقعا خاص خودشو داره.
انشالله. متشکرم آقای دکتر حامد صلاحی عزیز. آقای دکتر نورانی، این دقایق پایانی رو هم خدمت شما باشیم، هم جمع‌بندی بفرمایید از بحث و همین که بالاخره ما باید شعرمون رو اونطوری که مطلوب هست در واقع ترویج بدیم و از طرفی شاعرهای خیلی خوبی ما داریم و استعدادهای خیلی خوبی هم فکر میکنم هست در بین جوانهای ایرانی که این استعدادها باید پرورش پیدا بکنه. در این رابطه هم یه توضیح بدین که چه باید بکنیم که این اتفاقای خوب رخ بده.
سپاسگزارم. البته با چهار دقیقه فکر نمی‌کنم بشه بحث رو جمع‌بندی کرد، بحثی که تازه داره شروع میشه.
بله.
حتی فرصت هایی این ساعت گذشته دیباچه هم نبوده. اما مجموعاً ببینید، من به همون موضوعی که عرض کردم قبل از پخش اذان،
بله،
که خب چه میشه که آسیب هایی که ما میبینیم و چه کار کنیم که مخاطب بتونه در واقع تشخیص درست تری بده. و خب وقتی ما مخاطب داشته باشیم اساساً بالندگی هم بیشتر میشه. ببینید این مخاطب دو جور ما مخاطب داریم، هم والا در تاریخ هم داشتیم. یکی طبقه حاکمیت هستش که میتونه حمایتی عمل کنه،
بله،
نه در واقع پسندی، یا بخواد مثلا شاعر روابط عمومی یک نهادی بخواد باشه، که متاسفانه این داره کمرنگ میشه و نهادها دنبال این هستن که هنرمندها رو به عنوان روابط عمومی خودشون در واقع معرفی بکنن. این خوب نیست و هیچ وقت هم پسندیده نبود.
بله.
دوم این که خب ببینید، الان ما به نظر من یک شعر داریم و یه عالمه شبه شعر، که این شبه شعرها گسترشش اتفاقا خیلی زیادتره. یعنی یک جریانی که امروز اتفاق افتاده دلایل گوناگون داره. یکی اقتصاد ناشرها هستش، مجوزهای زیادی که به عنوان نشر دارن اما توان در واقع ناشر بودن و شدن رو متاسفانه خیلیاشون ندارن.
بله.
و خب حمایتی هم نمیشه. ناشر مؤلف شدن شاعران، یعنی هر کسی که چیزی می نویسه و شاید توی یک انجمن ادبی محلی توی یک حالا محفلی خونده، چند نفر گفتن خب خیلی قشنگ زیباست، اقدام به چاپش می کنه و ما می بینیم که چاپ شبه شعر و وجود شبه شاعر انقدر گسترده است. اینا گاهی تو فضای مجازی هم که دسترسی و گستردگیش خیلی سریع‌تر و آنی‌تر هستش،
دلست،
جوری زیاد شده که مخاطب، خب کسی که حرفه‌ای نیست، کسی که شعر رو نمی‌شناسه، اما کتابی چاپ شده می‌بینه به عنوان شعر، وقتی که می‌خونه خب طبیعیه که نمی‌تونه، احساس می‌کنه نه خرد ورزی این دستکاری شد، قلقلکش اومد،
درست،
نه احساسش جوری مثلا تحت تاثیر حوادث قرار گرفت، مثلا اینکه جریانی تو ذهنش آغاز بشه، خب اینها خودش آسیب هستش و جا داره که خیلی به این موضوع ها بپردازیم انشالله. که من فکر میکنم دیگه زمان ما رو به پایان هست.
انشالله فرصت های آتی باز آقای دکتر خدمتون خواهیم بود. متشکرم از آقای دکتر سید حسن نورانی مکرم دوست، آقای دکتر حامد صلاحی عزیز. فقط این نکته رو عرض بکنم که حالا باز دلم نمیاد این فرمایش رهبر معظم انقلاب رو باز اشاره نکنم، که ایشون فرمودن شعر بایستی جریان سازی بکنند، یعنی مجموعه شاعر کشور باید جوری شعر رو در فضای هنری کشور و فضای شعری کشور تنظیم بکنن و تولید بکنن و خلق بکنن و تکثیر بکنن که بتواند مسائل مهم و مورد ابتلاء کشور را گفتمان سازی کند و جریان سازی کند. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. تشکر از مهمانان بزرگوار برنامه و انشالله تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. شب خوش، التماس دعا و خداحافظ مردم شریف ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو